هزینه های مستقیم امروز هزینه هایی در ساختار کشور به هزینه های ساخت ساز تحمیل میشه که واقعا این قیمت تمام شده رو بالا میبره، که ما میتونیم به جایی که بیایم به فکر سهم زمین باشیم که هر کسی زمین داره به هر جا حق داره که زمینش رو بفروشه، ما امروز میتونیم با دستگاهی که با تصمیمات نظارتیمون این هزینه هایی که تحمیل میشه به ساختمان را جلوشو بگیریم. بیشتر سودی که ما الان هم بوکسازا یا سازندگان یه زمان میبرن این سود هدیه های بازاره و اینا سود واقعی نیست. وقتی که ما یه زمین سر 97 خریدیم 2 میلیارد تومان،
یعنی تفاوتش حاصل تورمه مثلا به عبارت بسیار عیانی.
ببینید وقتی 2 میلیارد تومان من یک زمین سر 97 خریدیم و به فرض 3 میلیارد تومان هزینه های ساخت دادیم، قیمت تمام شده تو دفاتر ما شده 5 میلیارد تومان،
امروز بفروشیم مثلا 10 میلیارد تومان سود من نیست،
الان 20 میلیارد تومان می‌خرم.
خب همین رو در میان بذارم. آقای دکتر بفرمایید، شما نظرتون چی هست؟
من متوجه نشدم سوال شما چیه.
ببینید الان میفرمایید که این چیزی که به عنوان سود داره مطرح میشه خیلیش اصلا سود نیست، حاصل تورم است. مثلا ما یه زمینی رو خریدیم و ساختیم مثلا با 5 میلیارد تومان تموم شده، الان 20 تاست. بعد میگن که آقا این 20 تا میشه، خب اینقدر مصالحشه، اینقدر میشه این، اینقدر میشه این، اینقدر سود سازنده هست، در حالی که این سود نیست، این تورم ما حاصل بی ارزش شدن پول هست یا حاصل عدد و رقم هایی هست که ناشی از تورمه. اینو نباید به حساب سود گذاشت.
منم همین رو عرض کردم، گفتم اینی که اگر بخواید در قیمت زمین بگیم که یه بخش، حالا برخی اوقات گفته میشه سکوها مقصرن، برخی گفتن مشاورین املاک مقصرن، برخی ها میگن انبوهسازا مقصرن، به نظرم اینجوری ما میخواییم بحث رو یه مقداری از مسیر اصلی و کارشناسیش خارج کنیم. منظورم شما نیست، منظورم
نه، اتفاقا نکته خوبی رو دستش گذاشتید. من همیشه این رو واقعا تاکید میکنم که آقا جان اگر میخواییم یک موضوعی رو درستش بکنیم بریم سراغ ریشه. این که ما میگیم مثلا التهاب مسکن ناشی از افزایش قیمت مسکن ناشی از یک روز میگیم فعالیت بنگاهاست، بعد میگیم بنگاه رو از دور خارج میکنیم، روز دیگر میگیم آقا انبوهسازا دارن این کارو میکنن، بساز بفروشا دارن میکنن، بعد میگیم اونارا هم. ولی میبینیم که مثلا داستان سکه، آقا با رفتن سلطان سکه داستان سکه برطرف شد مگه؟ چرا ما میگیم جلو رو فقط
میخوام بگم. ببینید البته حواسمون باشه این دفعه هم دوچار خطای محاسباتی نشیم، بگیم خب پس من چون ادبیات ها از برخی از وزرا در دولت دو دولت قبل شنید این بعد خروجیش همین شد که ما هیچ اقدامی نباید تو مسکن انجام بدیم، مسکن ما رو ترتیب کنیم. الان هم زمزمه این حرفا که نمیشود، نمیتونیم، پولش نیست، انگار نه انگار که مثلا الان مسکن موضوع مردمه. من میخوام این رو بگم وقتی ما این خط دوچار خطای محاسباتی میشیم در اقدام هم خطای عملکردی اتفاق میفته. امروز هم بحث ناترازی برق مدل هایی گفته میشه، من روش اینم یکی از مسئولین گفت که ما مثلا میخواییم 15 تا 20 هزار مگاوات از به یه نوعی تولید برق خورشیدی استفاده کنیم. خب یه کمی مطالعه کنیم ما الان از 1200 مگاوات چه اتفاقی میخواد بیفته در 2-3 سال برسیم، زمینش کجاست. بعد لزومن هر جایی که تابش آفتاب مستقیم بود مگه میشه اونجا از صفحه خورشیدی استفاده کرد. میخوام بگم بعضی اوقات یه بحثایی رو مطرح میکنیم، ذهن مخاطب رو هم ببریم به بیراهه، بعد برگردیم. مثل این بحثایی که اخیراً در مورد پایتخت و سواحل مکران استفاده میشه، بریم سواحل مکران رو درست کنیم، ولی دنبال به یه نوعی به نظرم خبرسازی هستیم که ذهن مخاطب رو. من برگردم سر موضوع خودمون. ببینید اینی که عرض کردم امروز اگر در مساله به دلیل تورمی که اتفاق میفته متر مربعی 15 تا 20 میلیون تومان قیمت مساله، یعنی با اتمام یه پروژه، یعنی یه واحد 100 متریه با مشاهد بدش 2 میلیارد تومان، در مناطق مختلف همونطور که گفتن در مناطق آپارتمان‌های لوکس که در مناطق برخوردار شهرها ساخته میشه این عدد میرسه برخی اوقات تا 300-400 میلیون تومان متری. مساله به جز نازک‌کاری در سفت‌کاری خیلی تفاوت آنچنانی نیست، چون بالاخره همه‌شون باید یه حداقل استاندارد رو اصلاح می‌کنن، همه‌شون باید یه حداقل استاندارد رو به جهت رعایت نظامات فنی مهندسی و نظام مهندسی رعایت کنن. میریم توی نازک‌کاری و متریال که عددها متفاوت میشه. منم این رو قبول دارم که برخی از اینها قطعا تورم افزایش قیمت زمین، برخی از اینها به یه نوعی قیمت منطقه بندیه که مردم الان میبینید دو تا منطقه در همین تهران ببخشید یا در برخی از شهرهای دیگه دو تا منطقه کنار هم دیگر، یعنی از نظر آب و هوایی نباید تغییری باشه، میبینید این منطقه مجاور 30% قیمت متر مربعی هر آپارتمان بیشتر از منطقه مجاورش، پس یه سری مؤلفات دیگه است، نوع خدماتی که در اون محله هست از نظر براکف خیابونها، مشاعات یعنی پارک و خدمات دیگه، یا به یه نوعی اونجا برای مردم معروف شده که واحدهای بهتری ساخته میشه، همین ها هم تأثیر داره. از این جد این رو عرض میکنم، ما یه نکته ای رو گفتیم در قانون جشن تولد مسکن و بعد از اون در قانون ساماندهی اجاره بها اون رو اشاره کردیم که ما وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی، حواسمون باشه به عنوان تصدیگر نه، به عنوان یک نهاد رگلاتور، قرار نیست دولت ها برن خودشون برای همه ایرانی ها مسکن بسازن، باید حمایتی بسازن. یعنی نه این حرف درسته که امروز میشنویم بگی ما قرار همه دولت ها واحدهای مسکونی مردم رو بسازن، قطعا این حرف درستی نیست، ولی اینی که برای افرادی مثل بازنشسته و معلم و تحت پوشش یک امید امداد و بهزیستی و کارمند و کارگر که الان توی وضع بد اقتصادی پولشون داره بی ارزش میشه و الان حقوق و دستمزدشون کفاف اجاره و رهن نمیده، دولت ها نباید اقدامی بکنن. این حرفم غلطه. الان نکته اینه، بنا شد که وزارت راه و شهرسازی بر اساس مناطق کشور یه دفترچه ای را آماده کنه، خیلی هم سخت نیست، ولی یه زمانی میخواد که کار کارشناسی بشه که مشخص میشه در این منطقه قیمت زمین چند درصد تأثیر داره، حالا با یه خطای 5 تا 10 درصدی بالاخره تلورانس، قیمت مساله چقدر تأثیر داره که تقریبا کل ایران یه قیمت میشه، من که لوکس بسازه، و بعد از اون مشخص میشه دستمزد و به یه نوعی سود سازنده یا فعالین در حوزه خرید و فروش چقدر میشه. من نمیدونم چرا برخی اوقات ما میخواییم چرخ رو مجدد طراحی کنیم به جای اینکه اینقدر وقتمون رو بذاریم دفاتری در وزارت راه بشینن این رو آنالیز کنن، همش هم لازم نیست دوباره ما بخواییم آدم استخدام کنیم اونا بیان. ما در هر استانی و در هر شهرستانی یه اداره راه و شهرسازی داریم، خیلی راحته در قانون به صراحت این اومده، اون موقع میتونیم نه به عنوان ورود کننده در تصمیم سازی و قیمت گذاری، ولی اینی که میبینیم یه جایی نامتعارف داره رشد میکنه، اون موقع ما میتونیم با اختیارات شورای عالی مسکن که در قانون ساماندهی اجاره بها دادیم به استانها، اونجا برن در مورد اون منطقه خاص تصمیم بگیرن. البته تصمیمی با زیمت خلان و تصمیم سازان و تصمیم گیران در او بخش، یعنی ما یکی از نکاتی که تلاش کردیم و الان هم داریم پیگیری میکنیم و تذکر میدیم به تصمیم سازان و حوزه مسکن، استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان، استفاده از ظرفیت مشاورین املاکه. بله در هر سنفی متخلف وجود داره، وقتی میخواییم تصمیمی رو بگیریم، چون اگر رکود در بازار ساخت و ساز اتفاق بیفته اولین متضررین انبوه‌سازان، چون اونها هم دچار مشکل میشن، با اونها به تصمیم برسیم، از ظرفیت اونها استفاده کنیم، جایی هم که وجود داره در همه صنوف هست متخلف سودجویی وجود داره که میخواد از این نیاز مردم برای خودش سودهای آنچنانی ببره، بر اساس قانون با اون برخورد.
متشکرم. آقای سجادی بفرمید.
عرض کنم که بله ما انبوه‌سازا و سازندگان تکلیف سودی که میبریم مشخصه، ما دفاتری داریم ارائه میدیم و مشخصا و توی ممیزی مالیاتی اگر سودی بدیم مالیات چه پرداخت میکنیم، که البته امروز چه خدمت شما هستم، ما بابت هدیه های بازار و تورمی هم که به املاک ما خورده طبق ماده 77 امروز دارایی داره برای ما مالیات محاسبه میکنه، که یکی از نکات اصلیه برای که توسط ما داره پیگیری میشه که انشاءالله این رفع شه. چرا تو این هزینه های اضافه و در آخر ما به قیمت تمام شده اون اضافه میکنیم و باعثی سربار جدیدی میشه. من فکر میکنم که نقش دولت و نقش دستگاه نظارتی، نقش مجلس بیشتر از این که تقویت قوانینی مثل نهضت ملی ساخت مسکن باشه، امروز یه نهضت ملی ما نیاز داریم برای رفع موانع تولید مسکن و حسب هزینه های تحمیلی. امروز هزینه هایی داره به آپارتمان تحمیل میشه که اگر که ما صورت ریزش بدیم شاید خیلی عزیزان ما که الان جزء مسئولین این کشور هم هستن نمیتونن تصور کنن که توی فرایند ساخت امروز بیشتر ساختارا، سازمانها، شرکت‌های خدمات رسان عمده‌ی کسری بودجهشون قراره که از سازنده ها تأمین کنن و سازنده این هزینه هایی که پرداخت میکنه در نهایت به قیمت تمام شده اضافه میکنه. این بحث قیمتی بود که خدمتتون گفتم. بحثای کلی بحث نهضت مطرح شد. ما تا زمانی که نتونیم یک اطلاعات دقیقی تو کشور داشته باشیم نمیتونیم تصمیمات درستی بگیریم. ما نمیتونیم الان بعد از 2 سال که از نهضت ملی مسکن گذشته بیاییم بر اساس اطلاعات از پایگاه اطلاعات رفاه خانوارها بگیریم اعلام کنیم که بیش از 30% و نزدیک به 40% از متقاضیان مسکن در طرح نهضت ملی از دهک‌های 8 به بالا هستند. پس ما چی شد؟ اون هدفگیری ما نتونسته به نتیجه مطلوبی برسه و به نوعی چه توی دنیای اقتصاد هم مقالش مطرح شد تخصیص مسکن فقرا بین شهروندان به یه دلیل اتفاق میفته. دلیلش نیست که ما اطلاعات صحیحی نداریم در انتخاب متقاضی مسکن برای جامعه هدف یا طرح‌های حمایتی. اطلاعات درستی نداریم در اینکه کدوم قشر از جامعه داره سود بیشتری میبره. اطلاعات درستی نداریم و همه اینا باعث میشه که ما تصمیمات اشتباهی بگیریم و این تصمیمات اشتباه آخرش منجر میشه به اینکه اون طبقه ضعیف جامعه و مردم از این تصمیمات ما در نهایت متضرر بشن.
متشکرم آقای دکتر. میخوام سخن پایانی بگیریم. اگر شما نکته ای ندارید میدونیم باید در جلسه حاضر باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
من این نکته رو عرض کنم ضمن تشکر از شما و مهمان محترمتون. من همین نکته رو که به یه نوعی گره ذهنیمه برخی اوقات میبینم، مثلا یه مسئولی با تغییر دولت میرن در مناقشه در آمارها و یا اینکه همین بحثایی که مطرح میشه که این مسکن به هدف نخورده. اولا من یه نکته ای رو عرض میکنم، بالاخره هر مسکنی که در کشور ساخته بشه توسط انبوهساز، توسط به یه نوعی مردم، خودمالکین، روستایی، شهری، منطقه برخوردار و منطقه کم برخوردار، اینها در طرف تقاضا کمک، در طرف عرضه کمک میکنه که اون انحصاری که در طرف عرضه هر وقتی کم عرضه بشه، مثلا موضوع ما و خودروسازا، وقتی شما کم عرضه میکنی یک نیاز جامعه رو و نیاز بازار رو، خودت داری در طرف تقاضا التهاب به وجود میاری. فارغ از تورم های لحظه ای و این بحثی که حالا تو هر کشور الان وجود داره و کاهش ارزش پول ملی، یعنی پس هر ساخت و سازی اول بدونین برخی اوقات اطلاعات ناصحیح داده میشه توسط بعضی از مسئولین. نه منظورم برادرمونه که مطالبی رو گفت، ایشون استناد کرد به حرف برخی از مسئولین در وزارت راه یا برخی از مسئولین تصمیم ساز، مثل اون بحثی که گفته شد اطلاعات صحیح داده نمیشه و برخی از دولت مردان موضع گیری میکنن که علت تورم امروز پرداخت وام مسکنه. یعنی 200 همتی که در بودجه آمده نسبت به 5000 همت عمل کرده سال گذشته سیستم بانکی، 200 همت 5000 همت اون تورمزا نبوده. اینی که مستقیم رفته برای ازدواج جوانها و به یه نوعی ساخت مسکن و به یه نوعی ودیه مسکن، چون اینا یه واحد جدیدی کسی زوجی بخواد ازدواج کنه لوازم خانگی میخره، واحد اجاره میکنه، اینا یعنی اتفاقا رفته در تولید. الان هم حرف من اینه، پس فعلا من الان وارد اون دهکا نمیشم. همین واحدهایی که ساخته شد و شروع شد که یه رخوت حدود 1 دهه و 8 ساله دولت 11 و 12 رو که شاهدش بودیم اتفاق افتاد، کمک کرد هم به ترنوول مالی، ایجاد اشتغال، کسب و کارهای جدید در ساخت و ساز مسکن، از اون برم بخشی از نیاز جامعه رو پوشش داد. این رو بذاریم کنار. بله ما می حرف میزنیم. ببینید برخی از این دهک بندی ها در کشور ما باید دروس بشه. الان با این وضعیتی که اتفاق افتاده بسیاری از کارمندا و کارگران ما که شاغلن، نه اونایی که شغل ثابت ندارن، نه بازنشسته ای که حقوقش کمه، اونا هم نمیتونن همچین رهن و اجاره ای رو در ما به یه نوعی بتونن منابعش رو تأمین کنن. این نکته رو من به عنوان حرف پایانی بگم. امروز تصمیم سازان و تصمیم گیران به جای مصاحبه های تند و آتشین برن سر اصلاح فرایندها. ما الان قانونی داریم به عنوان قانون جشن تولد مسکن، اشکال داره دولت لایحه بده اصلاحش کنه. به نیمه بگیم این قانون اینجوریه، ما اول بگیم قانون مداریم، ولی وقتی میرسیم میگه این بخشش من قبول ندارم. من قانون گذار که خودم این قانون رو گذاشتم و منظورم من یوسفی و همکارانم، منم در مقابل ما قانون باید به عنوان یک کسی که مطیع باشم اون رو بپذیرم. منی که خودم من نماینده قانون میذارم نمیتونم بگم من این رو قبول ندارم، چون تازه من بیشتر از دیگران میتونم این ادعا رو بکنم، چون ممکنه من در فرایند رأی دادن به اون لایحه یا تر من یوسفی رأی نداده باشم، ولی چون همکارانم رأی دادن قانونه. این یک. در قانون اجاره با اجاره داری هم اونجا هم نکاتی رو گفتیم. الان وزارت خونه من حرف آخرم رو بزنم، با کمک هم بسازم، با کمک مشاورین املاک، اینها هم بالاخره باید نظرشون گرفته بشه، برسن به یک برای هر استان و هر شهر به یک بسته قیمت تمام شده. اون موقع اصلا اینا اطلاع رسانی کنن، مردم متوجه میشن، البته با سودی که باید اون انبوه‌ساز انجام بده. ما نقش انبوه‌سازان رو نباید نادیده بگیریم، از ظرفیت خودشون استفاده کنیم، اگر سودجو و متخلفی هم هست با اون برخورد کنیم، صفر و صدی نگاه نکنیم، ولی باید برنامه داشته باشیم. همه موضوع ما اینه. وقتی ما گفتیم سامانه املاک و اسکان در قانون پیش بینی کردیم، اون رو مصوب کردیم و برخی ها در دولت های قبل مخالف بودن و در دولت شهید رئیسی شروع شد، یعنی اینکه ما با دید باز در حوزه مسکن صحبت کنیم. اون موقع مشخص میشد چه کسی سازنده است، چه کسی خریداره، چه کسی فروشنده است. الان عملکرد ما در اون شهر در نقطه برخوردار چطوریه؟ یا کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، خرید و فروش، رهن و اجاره در مشاورین املاک باید گرفته بشه، یعنی شفافیت، یعنی اونی که نیازش رو داره تأمین میکنه ما کمک کنیم شامل معافیت‌های مالیاتیش کنیم که در قانون هم مالیات بر خانه‌های خالی پیش بینی کردیم، هم در قانون اجاره بها اینا رو پیش بینی کردیم. کسانی که در وارد حوزه بازار مسکن میشن برای نیاز خودشون، یا اونهایی که عملاً واحدی رو میخرن 5 6 سال نگرش میدارن، اینا باید معافیت مالیاتی، یا اجاره میدن به فردی بالای 2 سال تا 5 سال معافیت مالیاتی، ولی اونی که در عرض 2 ماه 3 بار یه واحد رو خرید فروش کرده قطعاً این سوداگر حوزه مسکن. اینها اون شفافیتیه که متأسفانه بازم شاهدشیم که برخیا میخوان این سامانه ها رو کم رنگ کنن، میرن سراغ مصاحبه هایی که این واحدان به هدف نخورده.
متشکرم، سپاسگزارم. یکی از دوستان 912-63-07 نوشتن که فقط یک سوال میپرسیم، در پس این همه سال دغدغه، در پس این همه سال دولت و مجلس در پس هم آمدن و رفتن و این همه قانون، هر روز قانون، هر سال قانون، چرا به سامان نرسیده، چرا محقق نشده دست در دست رسودن مسکن برای همه اقشار؟ آقای دکتر یوسفی متشکرم، صحبتون بخیر، با شما خداحافظ میکنیم.
موفق باشید، خداحافظ شما.
آقای سجادی در خدمت شما هستیم، ما ماندیم و شما بفرمایید. که
من پیروی صحبت آقای دکتر یوسفی، من هم عرض کنم که امروز در شرایط فعلی بزرگترین اشتباهی که اتفاق میتونه بیفته توقف پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن، حتی اقل در مورد قراردادهایی که تا امروز با متقاضی منعقد شده و قراردادهایی که الان دارای زمین و قرارداد مشارکت بانک، اینها باید حتما توی پیشرفت فیزیکی بین 20-60% هستن. امروز توقف یا عدم پرداختن به اینها میتونه خیلی مشکلات بزرگی برای ما به وجود بیاره. و البته
الان یکی دوستان 917 نوشتن، 74-89 نوشتن که یه فکری به حال اجاره نشین ها بکنید. به نظرتون این طرح‌ها میتونه کمک کنه اجاره نشین صاحب مسکن بشن؟
قطعاً میتونه کمک کنه به شرطی ما بتونیم اولی شناسایی و اطلاعات.
آقای مهندس من همه زورمون به آقای نماینده مجلس که نمیرسه، وزیرم که نمیاد، معاونش هم که نمیاد، مدیر کلش هم که نمیاد، اینجا زورم به شما که میرسه. ببخشید یه صحبت نموشه. آقا اگر میشد که تا حالا شده بود یکی دو این که میگیم قطعاً میشه به شرطی که، خب یعنی نمیشه دیگه، مگه شرط فراهمه؟
میدونید
مخاطبه الان شما نیستید، شما که نمسئولید. من اینو میگم بلکه اون پنجره دیواره به دره بشنوه.
اول بحث آمایشه، اول بحث شناخته
که نداری،
ببین شما چطور امکان داره به یه دکتر مراجعه بفرمان و بدون یک شناخت صحیح بتونه یک داروی درستی برای شما تجویز کنه؟
آفرین، این سوال مهمه. من یه خاطره بگم، اصلا طنز نیست، خاطره واقعی خودمه. من هفته پیش رفتم پیش پزشکی، گلو درد شدیدی داشتم، سردرد داشتم، بدن درد داشتم. من نشستم گفتم آقای دکتر سلام، گفتم سلام، این شروع کرد قلم رو روی نسخه دواندن. گفتم آقا من به خدا قسم، گفتم آقا من هنوز حرفی نزدم، من هنوز چیزی نگفتم. گفتم شما بفرمایید، خدا رو برای من نسخه می‌نویسه بدون اینکه من چیزی بگم. ببینید الان ما میگم اینا که میگم این گپ و گفت از سر
درد دل.
بله بله، شما نه میتونید کمکی کنید نه کاری، ولی حالا میگم بلکه بشنوه آقای نماینده، آقای مسئول، این سامانه ملی املاک و اسکانی که دارید روش پافشاری میکنید، هزار جور ممنوعیت روش آوردید، یه فکری بکنید. این شما میفرمایید که آقا میشود موفق به شرطی که، بفرمایید. ببخشید من کلامتون رو.
پس ببینید شما الان مثالی که زدیم رو تعمیم بدیم به یک سیاست یا یک تصمیم بزرگ بدون اطلاعات و بدون اطلاعات دقیق.
بله.
ببین چه نتیجه میتونه به بار بیاره. موردی بعدی که آقا باید تمام سعیمون رو داشته باشیم که این قیمت تمام شده یه مسکن روز به روز اضافه تر بر آنچه که هست نشود، یعنی ما یک افزایش قیمت تورمی داریم توی قیمت تمام شده مون. موضوع بعد اینه که ما هر روز یکی از ساختارا و سازمانهای دولتی و نیمه دولتی تمام کسری بودجه داره شیفت میده به قسمت به حوزه مسکن و ما اگر که بیاید قیمت تمام شده 10 سال پیش یک ساختمان را اجزایش با امروز مقایسه کنیم با اعداد ارقام مواجه میشیم که اصلا اینا 10 سال پیش تو قیمت تمام شده نبوده و ما مجبوریم اینا رو به قیمت تمام شده اضافه کنیم و از خریدارمون بگیریم. موضوع بعدی نقش دولت هاست. ببینیم ما نباید چرخ اختراع کنیم.
آخه میگن مسئول هم میگن، همین الان آقای نماینده هم گفتن، ولی همشون در حال اختراع و ابداع چرخن.
ببینیم این ما تا الان در بالاترین حد با نهضت ملی من عرض کنم که بحث ساخت و سازی که توی مسکن مهر انجام شده، اگر ما تو محاسبات ما بیاریم تا امروز سهم دولت بین 5-7% در کل ساخت و سازی کشور بیشتر نبوده. ما اول با یکی نبپذیریم، پس ما الان 95% انرژیمون رو میذاریم برای اون 7% و از اون 93% بازار واقعی و ساخت ساز بخش خصوصی ما غافل میشیم.
نه تنها غافل میشیم که سنگ هم میندازیم روی دست، اذیتش هم میکنیم، گرفتار مالیات و تامین اجتماعی و هزار جور مجوز و 915-1205 گفتن عرض سلام، رادیو رو الان باز کردم، مهمون برنامه رو نمیشناسم، بنده خدا راست میگه میشه ولی پروژه های در حال ساخت کمه، اجاره نشین ها زیاد. یعنی به عبارت خیلی ساده تقاضا زیاده عرضه کم. جنبندی هم بفرمایید.
ما پس انرژی که داریم برای اون 7% میذاره دستگاه نظارتی دولت و مجلس برای 7% بزنیم برای اون 93% بزنیم برای اون 94% قطعا ما نتیجه بهتری میگیریم. تو بحث ساخت و سازه و برای کوچک سازی، شما وقتی که روابط شهر سازی به شما اجازه نمیده یا قیمت تمام شده ساخت آپارتمان های کوچک بالا میبره، شما تصمیم میگیرین آپارتمان بزرگ بسازین. وقتی که با ضوابط شهرسازی آپارتمانی که میسازم 60 متره بابت باید در کنار 60 متر هم مشاهات بسازم، یعنی 100% نیاز مشاهات داره، و یکی آپارتمان 200 متری میسازم 50 متر مشاهده داره، هر سازنده ای باشه میاد تصمیم میگیره به سمت آپارتمان های بزرگ سوق پیدا کنه. وقتی که یک سازنده بخواد آپارتمان اقتصادی بسازه، درگیری مسائلی مثل پست برق، پست گاز، شبکه آب، شبکه فاضلاب میشود و باید تمام کسب بودجه این سازمان ها را تامین کنه و در کنارش اگر توی محله لوکس بسازه یکی از این درگیری ها را نداره، شما هم باشین به زمانش تصمیم میگیرین که به طرف ساخت و ساز آپارتمان لوکس بروید. این هاست، ما باید این موانع را حل کنیم. من بازم تکرار میکنم، ما امروز به جای نهضت ملی ساخت مسکن نیاز نهضت ملی رفع موانع تولید مسکن و حتی هزینه های تعمیری بر حوزه سازمان داریم.
متشکرم،
به نتیجه برسیم.
سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، از صبرتون، از توضیحاتتون. جناب آقای مهندس شیخ سجادیه، دبیر محترم انبوهسازان مسکن استان اصفهان، عضو محترم هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان کشور، صحبتتون بخیر باشه. قربان
قربان شما، سلامت باشید. خدا بگیر.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صحبتون بخیر باشه. 7:56 دقیقه است. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. توی خبرهامون ما تقریبا هر روز به موضوع آلودگی هوا میپردازیم، حجم سنگین آلاینده ها در هوا، تعطیلی هایی که داره انجام میشه، ضررهایی که تو این حوزه داره میخوره، بانک تعطیل میشه، مدرسه تعطیل میشه، ادارات تعطیل میشن، فرقی نمیکنه. ما یک بار تو یکی از شبکه‌های تصویریمون تلویزیونیمون دیدیم که تولید کنندگانمون داشتن نسبت به عواقب سنگین تعطیلی‌ها اشاره می‌کردن. اما هزینه‌های سنگین آلودگی هوا تنها این نیست. اعلام شده که آقای دکتر شاسوانی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، گفتن که وزارت بهداشت بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا را در 57 شهر سال گذشته مورد بررسی قرار داد. نتایج این بررسی بیان می‌کند که میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا 30692 نفر در 1402 است و سهم پایتخت از این میزان 6939 نفر. من یه نکته‌ای به ذهنم رسید، یه ارجایی به ذهنم رسید. ما یک دهه است شاید هم بیشتر داریم درباره پنجره‌های جمعیتی، درباره رشد منفی جمعیت، نگرانی‌هایی که تو این حوزه وجود داره داریم صحبت می‌کنیم. اما آلودگی هوا یکی از مسائلی که کمک حال میتونه باشه، یا برطرفش کنیم یا میتونه باعث وخیم‌تر شدن بشه. دو میهمان ارجمند داریم، آقای دکتر شاه‌سوانی، ریاست محترم گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، سرکار خانم دکتر زمانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر زمانی سلام.
سلام علیکم.
صبح بخیر.
صبح شما بخیر. عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم و ان شاء الله توفیق روز داشتون در خدمت.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر شاه‌سوانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، کلیه شنوندگان و مهمان برنامه‌تون، عرض سلام و صبح بخیر.
من امانتداری کردم نسبت به آنچه که بیان فرموده بودید، چیزی احتیاج به اصلاح که نداشت.
نه، کاملا مطالبی که اشاره کردید کاملا صحیح بود و درسته.
من پس با اجازهتون با خانم دکتر زمانی شروع کنم، ببینم چه کار باید کرد و دوباره با شما هم صحبت بشیم. خانم دکتر زمانی، نسبت به آنچه که اعلام شد، اعداد ارقامی که اعلام شد، کمیسیون مشخصا چه تکالیفی رو قرار هست به سازمان‌های متولی بار کنه؟ ما الان دهه هاست دست به گریبان آلودگی هوا هستیم، دولت در پس دولت آمده، مجلس در پس مجلس آمده رفتند، هیچ کاری نشده. هیچ کاری نشده چرا؟ کار زیاد شده، قانون هوای پاک رو هم داریم، اما نتیجهش همینی که داریم میبینیم. چه کار باید کرد؟
عرض ادب و صبح شما بخیر و نیکی. البته ما در کمیسیون بهداشت درمان یک